ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب، 20مین شب گرم مردادی، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین خبرها انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و با شما هستیم. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که تا این لحظه برای گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های این ساعت تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم این مجله رو مثل همیشه، خبرهایی که همکارم رضا جمالی برای ما میخونه. سلام بهتون.
سلام بر تو آزاده و درود بر شما شنوندگان. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران دستور داد کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع 1226 تومان ترخیص شوند. حسن رادمرد از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری فارس گفت که این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو گرفته شده است. او افزود که دولت مابه و تفاوت ارز مرجع با ارز مبادله‌ای را به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد و یارانه‌ای که به این طریق پرداخت می‌شود در آینده باید از محلی به دولت بازگردانده شود. به گزارش رسانه‌های ایران، مقدار زیادی کالاهای اساسی و دارو به دلیل اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن در گمرک مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران الهام امینزاده و محمد باقر نوبخت را به سمت معاونان خود منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، الهام امینزاده به سمت معاون حقوقی حسن روحانی منصوب شده و آقای روحانی در حکم خود به صلاحیت علمی، اخلاقی، توانایی‌های حقوقی و سوابق خانم امینزاده در زمینه‌های قانون‌گذاری اشاره کرده است. الهام امینزاده از جناح اصولگرا و از نمایندگان سابق مجلس و استاد دانشگاه است. آقای روحانی همچنین محمد باقر نوبخت را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری منصوب کرد. سقوط یک واند با 13 مسافر در کانال آبی در روستای سنگر شهرستان دسفول باعث کشته شدن 12 نفر از مسافران آن شد. مسئولان استانداری خوزستان به خبرگزاری مهر گفتند که این واند روز پنجشنبه در حال بازگشت از مراسم عروسی بود که در کانال آب افتاد و از مسافران آن که اکثرا زن و کودک بودند تنها یک دختر که شنا بلد بود توانست خود را نجات دهد. کمتر از دو هفته پیش هم 12 کودک و زن از اهالی روستای دیگر در خوزستان بر اثر افتادن مینیبوس حامل آنها در آب‌های پشت سد کارون غرق شدند. و تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر فیلیپین قهرمان آسیا شد. تیم ایران در بازی فینال با نتیجه 85-71 بر فیلیپین میزبان مسابقات پیروز شد. تیم‌های ایران، فیلیپین و کره جنوبی سه تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا به جام جهانی 2014 اسپانیا راه یافتند. و چند خبر خارجی. مقام‌های فلسطینی می‌گویند اقدام دولت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تصویب طرح ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در شهرک‌های یهودی‌نشین حسن نیت اسرائیل در مذاکرات تازه آغاز شده صلح را زیر سوال می‌برد. صاحب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، گفت که هدف دولت نتانیاهو ضربه زدن به مذاکرات مستقیم صلح است که پس از 3 سال اخیراً در واشنگتن از سر گرفته شده است. و خبر آخر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان با تبریک گفتن عید فطر به مسلمانان خواستار تعامل و تفاهم بیشتر مسیحیان و مسلمانان شد. پاپ روز یکشنبه در سخنانی خطاب به 10,000 تن در میدان سنت پیتر واتیکان گفت که پایان ماه رمضان را به برادران مسلمان در سراسر جهان تبریک می‌گوید. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شانگاهی ما رو گوش میکنید و برای خوندن خبرها با جزئیات بیشتر میتونید سری به سایت ما بزنید اگر به اینترنت دسترسی دارید، radiofarda.com. در ادامه تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به اسحاق جهانگیری بر معاون اول رئیس جمهور در مورد لغو مصوبه دولت پیشین.
خواستن از مواردی که هنوز مراحل قانونی رو طی نکرده و مورد تایید رئیس مجلس قرار نگرفتن جلوگیری بشه، نه اینکه به این معنا باشه که کلیه مصوبات دولت قبل مورد اشکال هست و لغو شده.
رئیس حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق میگوید با تهدید القاعده از همه امکانات برای دفاع از کردها استفاده میکند.
نگرش آقای بارزانی و این نگرش کردهای عراق اون حلقه وصلی که با
دولت شیعه حاکم بر عراق الان دارن رو هم خراب نمیکنه و این یک دیپلماسی ظریف و حساب شده است.
تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید، با ما بمونید. مسعود بارزانی رئیس حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق گفته که در صورت تهدید القاعده حکومت او از تمام امکانات برای دفاع از کردهای سوریه استفاده میکنه. آقای بارزانی با انتشار یک بیانیه در این مورد گفته نمایندگانی از اقلیم کردستان عراق برای تحقیق در مورد حمله احتمالی افراد القاعده به این منطقه سفر میکنند. شهروندان کرد که نزدیک به 10% جمعیت سوریه یعنی 2 میلیون نفر رو تشکیل میدن در منطقه در نزدیکی مرز عراق زندگی میکنند. حسین قویمی در همین زمینه از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، و از موضع کردهای سوریه در جنگ داخلی این کشور طی 2 سال گذشته پرسیده.
کردهای سوریه در فرایند شروع انقلاب سوریه همراه با جاهای دیگه تظاهرات میکردن، منتها از زمانی که القاعده وارد کار شد اینها یه مقدار عقب نشستن، به خاطر اینکه معتقد بودن گروه های مثل کردها یا مسیحیان مورد هجوم اسلامگرایان تندرو قرار میگیرن. منتها بعد شورای ائتلاف ملی مخالف سوریه آمد چند کار رو به نفع اینها انجام داد، مثلا آقای سیدا که یک کرد بود رو رهبر ائتلاف قرار داد، یک تغییرات در ساختار خود ائتلاف داد که نیروهای کرد سوریه رو وارد کنه، ولی الان القاعده در مناطق تل اران و تل حاصل دست به کشتار جمعی زده بر ضد کردها، متهم میشه که اقدامات این چنینی انجام داده و صدها نفر از کردها رو هم دستگیر کرده.
به نظر شما امکان داره در شرایط کنونی کردهای سوریه ترجیح بدن به اقلیم کردستان عراق بپیوندن؟
چند روز آینده در شهر اربیل یک کنگره ملی کردها تشکیل خواهد شد که نه فقط کردهای سوریه و کردهای ترکیه هم در اونجا حضور دارن، بلکه شاخه پژاک ایران هم در اونجا حضور خواهد داشت. این کنگره وسیعی است از همه کردها. احتمال میره که آقای مسعود بارزانی که خودش میزبان این کنگره هستش به عنوان رئیس این کنگره تعیین بشه. با تعیین آقای بارزانی مسئولیت های ایشان نه فقط شامل کردهای عراق میشه، بلکه شامل کردهای سوریه و جاهای دیگه میشه. ترکیه رو هم به حمایت خودش واداشته، بنابراین با ترکیه مشکلی نخواهد داشت. الان در برابر القاعده میسته، هم غرب رو به طرف خودش میکشونه و هم میگه که خواهان خشونت در سوریه و ادامه کشتارها به این شکلی که هست نیست. این نگرش آقای بارزانی و این نگرش کردهای عراق اون حلقه وصلی که با دولت شیعه حاکم بر عراق الان دارن رو هم خراب نمیکنه و این یک دیپلماسی ظریف و حساب شده است.
آقای هاشمیان، به نظر شما موضع کردهای ایران در این زمینه چی هست؟ در صورت اعزام نیروهای حکومت اقلیم کردستان عراق به سوریه، کردهای ایران به تصور شما چه واکنشی خواهند داشت؟
کردهای ایران در این کنگره شرکت دارن و حتی نیروهای تندروی اونایی که دست به اسلحه زدن مثل پژاک، اینها هم در این کنگره دعوت شدن و شرکت خواهند کرد و یک نوع وحدت رویه در امور کردها ایجاد خواهد کرد و بخصوص اینکه یک نگرش عاقلانه ای رو در مجموع ترک ها از خواسته های خودشون ارائه خواهند داد به جای اون پراکندگی که الان وجود داره، و این رویه وحدتی که ایجاد میکنه شامل کردهای ایران هم میشه و بنابراین فشار جدیدی هم بر ایران وارد میکنه.
درباره رئیس حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق شنیدید که در بیانیه اعلام کرده با تهدیدهای القاعده و افزایش این تهدیدها از همه امکانات برای دفاع از کردهای سوریه و بقیه کردها استفاده میکنه. در این مورد حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه یک گزارش بشنویم. در ایران رئیس دیوان عدالت اداری گفته که به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره بخشنامه اخیرش در ارتباط با لغو مصوبه دولت قبل تذکر داده. محمد جعفر منتظری به خبرگزاری فارس گفته که اگر دولت روحانی در این بخشنامه تجدید نظر نکنه، دیوان عدالت اداری به شکل رسمی به این مسئله وارد میشه. هفته گذشته اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای از همه دستگاه‌های دولتی خواست تا از اجرای طرح موسوم به مهرآفرین که در اون هزاران نفر به استخدام نهادهای دولتی در می‌آمدند خودداری کنند. از رضا جمالی بشنویم.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید به دو بخشنامه جدید دولت روحانی تذکر داده و افزوده که اگر این فرایند اصلاح نشود، دیوان عدالت اداری نسبت به مسئله ورود رسمی میکند. اشاره محمد جعفر منتظری به بخشنامه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران است که در آن از تمام نهادهای دولتی خواسته شده تا اجرای طرح جنجالی دولت پیشین موسوم به طرح مهرآفرین را متوقف کنند. طرح مهرآفرین در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و شرایط استخدام دست کم 500 هزار نفر را در بخش‌های اجرای دولت فراهم می‌کرد. حالا آنطور که رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به معنای هیئت دولت نیست و تنها یک شخص است و اضافه کرده که ابطال مصوبه‌های دولت پیشین باید در هیئت وزیران به تصویب برسد یا رئیس مجلس آن را غیرقانونی بخواند و یا اینکه دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه را لغو کند. هنوز هیئت دولت حسن روحانی تشکیل نشده و از دوشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری جدید را برای دادن رأی اعتماد مورد بررسی قرار می‌دهد. آنطور که احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان به رادیو فردا می‌گوید، بخشنامه معاون اول حسن روحانی مبنی بر توقف مصوبه دولت پیشین ناظر بر مخالفت مجلس با همان مصوبه است.
بخشنامه آقای جهانگیری مربوط به مصوباتی بوده که دستگاه‌های نظارتی یا اونها رو ابطال کردن و یا به اونها ایراد گرفتن و باید دولت اون ایرادات رو برطرف می‌کرده. بر اساس اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس میتونه به بخشنامه‌های دولت ایراد بگیره و اون رو برای اصلاح به دولت بفرسته و دولت موظفه که این بخشنامه‌ها رو اصلاح بکنه. بعد از انتخاب آقای روحانی بسیاری از نمایندگان مجلس از آقای روحانی تقاضا کرده بودن که از این روند غیرقانونی جلوگیری بشه و دولت خودش رو موظف به اجرای اصل 138 قانون اساسی بدونه. بخشنامه‌ای هم که آقای جهانگیری صادر کردن ناظر به همین موضوع هست. ایشون خواستن از مواردی که هنوز مراحل قانونی رو طی نکرده و مورد تایید رئیس مجلس قرار نگرفتن جلوگیری بشه، نه اینکه به این معنا باشه که کلیه مصوبات دولت قبل مورد اشکال هست و لغو شده.
پیشتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، اجرای طرح مهرآفرین را مغایر با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و خدمات کشوری دانسته بود. منتقدان این طرح اجرای آن را به گفته خود هرج و مرج در نظام اداری کشور می‌نامند. در تیر ماه گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه اجرای مصوبه استخدامی مهرآفرین را رد کرده بود. در همین حال اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه بهار گفت که در همه مصوبه‌های دوره انتقالی محمود احمدی نژاد تجدید نظر می شود و افزوده که اقدامات اخیر رئیس جمهوری پیشین در این طرح به گفته او نوعی حاتم بخشی به اطرافیانش بوده است.
درباره تذکر رئیس دیوان عدالت اداری شنیدید. به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ایران در مورد لغو مصوبه دولت پیشین. اما شما در مورد این مسائل چه فکر میکنید؟ به خصوص در مورد کابینه و اعضای کابینه و وزرایی که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران پیشنهاد داده و قرار هست از روز دوشنبه صلاحیت اونها در مجلس بررسی بشه. حتما با ما تماس بگیرید و بگید در این زمینه چه فکر میکنید.
بنده از ایران زنگ میزنم. میخواستم به آقای دکتر روحانی عرض کنم شما را به خدا این یارانه ها را قطع نفرمایید، چون خانواده هایی هستن واقعا به این نیاز دارن، واقعا به این محتاجن.
اومدن آقای احمدی نژاد فکر کنم تنها بردی که برای مردم برد مثبت بوده این بوده که دست یه از این آقایونی که حکومت دستشون بوده فقط رو شده، وگرنه جز فقر و بدبختی چیزی دیگه فکر نکنم با هم با داشته باشه.
اگه بدونن آقای روحانی کارو چه بکنه همون چیز درست میشه، رسپ نکنه این کارو بتونه بکنه تا آخر. اسماعیل ناز داشت.
خدمت شما عرض کنم که روزنامه همشهری حدود 3 هفته پیش مقاله‌ای نوشته بود در مورد واردات گندم. نوشته بودن که هزینه واردات گندم 1050 تومان، قیمت تمام شده تولید گندم در ایران 850 تومان، خرید از کشاورز 730 تومان. خب این خیلی واضحه که تمام سعی برای اینه که کشاورز به هیچ عنوان براش صرف نکنه گندم تولید بکنه که اینا بتونن وارد بکنن. چرا؟ چون میخوان پورسانت بگیرن. خب این در واقع نشونگر اینه که اونایی که بر رأس قدرت نشستن به قدری قدرتشون زیاده که با وجود این که این اطلاعات به بیرون نشت میکنه و مردم ازش خبردار میشن، بازم اجازه نمیدن کسی کاری بکنه. مملکت ما به طور سیستماتیک در حال نابودیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. صنعت کشاورزی ایران در چند سال اخیر برخلاف افزایش درآمدهای نفتی رشدی نداشته، به شکلی که به گفته کارشناسان واردات مختلف، واردات بی‌رویه باعث برهم زدن تناوب زراعت در کشور شده. ضریب خودکفایی کشاورزی در ایران به خاطر کمبود سرمایه گذاری در 12 سال گذشته از حدود 77% به حدود 50% رسیده. از آبتین صدر بشنویم.
محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی نخستین دولت محمود احمدی نژاد با ویران کننده دانستن سیاست‌های دولت قبلی گفت که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید درست نیست. وزیر پیشین جهاد کشاورزی در گفتگو با ایسنا گفت که در سال 1391 حدود 7 میلیون تن گندم در کشور تولید شد، در حالی که دولت قبل مدعی است 14 میلیون تن گندم تولید شده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم پاریس میگوید بر اساس آمار نیمی از محصول محصولات کشاورزی مورد نیاز ایرانیان از خارج وارد می شود.
در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران آمار بسیار مقشوشی از طرف مسئولان دولت قبلی ارائه شده، ولی بر پایه بررسی منابع کارشناسی مستقل ضریب خودکفایی در کشاورزی ایران بین 45 تا 50 درصد است. با ارزیابی موسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و رئیس خانه کشاورز، در حال حاضر از جمعیت 77 میلیون نفری ایران غذای 42 میلیون نفر اونها از راه واردات تامین میشه. 54 درصد گندم و 41 درصد برنج وارداتی است. در این شرایط ایران هر سال برای تامین نیازهای غذاییش 15 میلیارد دلار هزینه میکنه.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی نخستین دولت احمدی نژاد، جاده کشاورزی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به گونه‌ای خراب شد که دیگر هیچ جنبنده‌ای نمیتواند در این مسیر گام بردارد. در همین حال بهزاد قره‌یازی معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی هم با انتقاد از سیاست‌های دولت احمدی نژاد گفت که وزارت جهاد کشاورزی شبیه شهری شده بود که با تهاجم هسته‌ای روبرو شده. آقای قره‌یازی افسود امکانات حیاتی این شهر قطع و تمامی ساختمان‌های وزارت جهاد کشاورزی به رایگان به نهادهای مختلف بخشیده شد. به گزارش ایلنا، معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولیدات بسیاری از محصولات کشاورزی در چند سال گذشته به طور کلی مختل شده ادامه داد، در حال حاضر به طور میانگین سالانه 5 میلیون تن شکر وارد می‌شود، در حالی که سال 1383 ایران به مرز خودکفایی رسیده بود. به گفته قره‌یازی در سال گذشته 16 میلیارد دلار محصولات کشاورزی مصرفی وارد ایران شده است. فریدون خاوند اما معتقد است که کمبود شدید سرمایه‌گذاری وضعیت کشاورزی ایران را اینگونه رقم زده.
کشاورزی ایران قربانی بزرگ کمبود شدید سرمایه‌گذاری است و به همین علت که ضریب خودکفاییش طی 12 سال گذشته از حدود 77 درصد به زیر 50 درصد رسیده. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی سقوط بهره‌وری در کشاورزی است، تا جایی که ایران توان رقابتی خودش رو در مورد خیلی از محصولات کشاورزی از دست داده.
به گفته معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، در دولت قبلی بسیاری از نیروهای متخصص خانه نشین شدند و با باقی مانده نیروهای متخصص و برجسته نیز آنگونه رفتار کردند که دلازردگی و ابهام از آینده در آنها انگیزه‌ای باقی نگذاشت. قره‌یازی معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد که ایران از نظر مهندسی ژنتیکی کشاورزی از اوگاندا، غنا، بنگلادش، پاکستان، سودان و مصر عقب افتاده و از همه مهمتر کشاورزی و دامپروری و شیلات کشور با ابهام بسیاری روبروست. وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی در برنامه خود گفته که درآمدهای سرشار نفتی این سالها بهترین فرصت برای توسعه صنعت و جبران کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی بود.
درباره وضعیت کشاورزی در ایران شنیدید از آبتین صدر.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنر آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دقیقه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
به زودی برای شما خواهیم گفت که این برنامه که به شکل یک سریال هست چه ساعتی و چه روزهایی پخش میشه. ته احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان که سند نهایی اون بین مقامات ارشد دو کشور حدود 2 سال پیش امضا شده بود، تا الان وارد مراحل اجرایی در بخش پاکستان نشده. دولت پیشین پاکستان به رهبری یوسف رضا گیلانی، هرچند که طرفدار احداث این خط لوله بود، اما دولت جدید به رهبری نواز شریف تا الان موضع روشنی در مورد این پروژه اتخاذ نکرده. عوامل ملی پاکستان، در واقع افراسیاب خطک نماینده مجلس سنای پاکستان و از چهره‌های شاخص این حزب، پس که در گفتگوی با جمشیر زند اعلام کرده که حکومت جدید پاکستان هنوز سیاست روشنی در مورد این موضوع نداره.
حکومت قبلی بیشتر علاقه‌مند بود که این پروژه تطبیق شود و هر دو کشور از استفاده کنند. حکومت جدید یک سیاست روشن درباره قبال این پروژه نداره و مردم پاکستان تا هنوز منتظر هستند که آقای نواز شریف چی موضع‌گیری دارند.
آیا به نظر شما فشارهای آمریکا است به دولت پاکستان، چه دولت قدیم و چه دولت جدید، که از این پروژه صرف نظر بکنند؟
فشار آمریکا خو یک در قبال این پروژه یک چیزی روشن هست و فکر می‌کنم مخفی نیست، مگر این مناسب به حکومت وقت، حکومت آقای یوسف رضا گیلانی و حکومت آصف زرداری میل داشتند که این پروژه را به پیش ببرند تا حاضر بودند تا فشارهای آمریکا را قبول نکنند. تنها فشار آمریکا عمل تعیین کننده نخواهد بود. این مسئله سیاست خارجی حکومت جدید مطرح است که اونا خصوصا در منطقه به کدام کشورها نزدیکتر می شوند. مثلا به کشور عرب که آقای نواز شریف مناسبات خاصی دارند، حزبشان بسیار مناسبات نزدیک با سعودی عرب داره و دیگر کشورهای عرب.
پس به نظر شما عربستان سعودی در عدم اجرای پروژه خط لوله چه نقشی داره؟
یعنی اگر حکومت سعودی عرب خواسته باشه میتونه یک فشار وارد کنه بالای آقای نواز شریف. آقای نواز شریف روزهای تبیده در سعودی عرب سپری کردند و بسیار مناسبات خاصی دارند با حکومت سعودی عرب.
دولت ایران هم اخیراً پیشنهاد که به پاکستان که مقداری از هزینه های مالی خط لوله در بخش پاکستان رو تقبل بکنه و وام بده به پاکستان. آیا این سیاست های مشوقانه ایران میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه در پایان بردن این خط لوله؟
فکر میکنم افکار اما در پاکستان طرفدار پیشبرد این پروژه هستند و برای حکومت آقای نواز شریف این قدر ساده نخواهد بود که از این پروژه مثلا رای فرار اختیار کنه یا بگه که من حاضر نیستم. فکر میکنم حکومت آقای نواز شریف پروژه رد کرده نمیتونه. فعلا در پروسه اتخاذ سیاست جدیدی هست، نه در قبال این پروژه تنها، بلکه در قبال دیگر مسائل، مثلا مسئله افغانستان، مناسبات با امریکا، مناسبات با هند. در تحلیل نهایی در پاکستان چون مسئله انرژی یک مسئله بسیار حساس و اساسی است، پاکستان نیاز داره به این انرژی و این پروژه بسیار کمک خواهد کرد برای رفع کردن نیازمندی های پاکستان در قبال مسائل انرژی.
به نظر شما با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در ایران و بر روی کار آمدن آقای نواز شریف، روابط ایران و پاکستان در آینده چگونه خواهد بود؟
فکر میکنم زعامت جدید در هر دو کشور یک موقع داره که مناسبات کشورهای همسایه و برادر را نزدیکتر بسازه. انتخاب آقای روحانی بسیار پیشرفت مهمی هست و در پاکستان مردم دموکراتیک پاکستان ای را استقبال کردن و فکر میکنن آنها طرفدار مناسبات نیک و نزدیک با برادرهای ایرانی خود هستند.
افراسیاب خطک بود، نماینده مجلس سنای پاکستان. جمشید رضاوند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما بشنویم در مورد داستان زوال کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی که به عنوان یکی از 5 نامزد دریافت جایزه میخالسکی در سوئیس معرفی شده. از شهرام میریان بشنویم.
در گرامی داشت یاد و خاطره یان میخالسکی، 9 سال است که از سوی همسر سوئیسی این نویسنده نهادی شالوده ریزی شده که بنیاد میخالسکی نام گرفته. اشاعه ادبیات هم از داستانی و غیر داستانی در جهان و حمایت از نویسندگان از هدفهای اصلی این بنیاد است. حمایت‌های مندرج در اساسنامه این بنیاد فرهنگی را می‌توان در چارچوب اعطای کمک‌های مالی و یا اسکان و پناه دادن به نویسندگان برای خلق آثارشان خلاصه کرد. علاوه بر این یاری‌ها، بنیاد یان میخالسکی 4 سال است که جایزه‌ای هم ارزش 50,000 فرانک سوئیس به نویسندگانی اعطا می‌کند که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردند. 5 اثر ادبی به عنوان نامزد دریافت جایزه امسال انتخاب شدند که یکی از آنها رمان زوال کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی است. این کتاب داستان 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، یعنی بین سالهای 62 و 64 نوشته شده و محمود دولت‌آبادی 5 سال است که آن را برای گرفتن مجوز انتشار راهی وزارت ارشاد کرده، ولی این کتاب داستان هنوز چنین مجوزی دریافت نکرده. با این حال اما رمان کلونل تاکنون به زبانهای آلمانی، انگلیسی و عبری منتشر شده. محمود دولت‌آبادی در داستان زوال کلونل به سرنوشت تلخ یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب دست گذاشته. قهرمان داستان یک سرهنگ بازنشسته است که در نظام پیشین پادشاهی از شرکت در خواباندن شورش زفار در جنوب خلیج فارس خودداری کرده و به همین خاطر از ارتش اخراج شده. در پی وقوع انقلاب بهمن 57، 5 فرزند این سرهنگ که با گرایش‌های گوناگون سیاسی جملگی موافق این انقلاب بودند، در این کتاب داستان هر یک به نوعی قربانی همین انقلاب می‌شوند. کلونل و یا سرهنگ هم در پایان داستان دیوانه می‌شود و ضمن کشتن همسرش دست به خودکشی می‌زند. محمود دولت‌آبادی به دنبال انتشار کتاب زوال کلونل به زبان آلمانی در ده‌ها نشست کتابخانی در کشورهای آلمانی زبان شرکت کرد و از اینکه تاکنون این داستانش به فارسی منتشر نشده ابراز ناخرسندی کرد.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انشاء پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشند اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که من اشتباه کردم و یکی از معلمان بزرگ من گفته است که این روزگار بر یک قرار بنمانم.
داستان زوال کلونل که یکی از 5 نامزد دریافت جایزه یان میخالسکی در سوئیس شده، علاوه بر زبان آلمانی تا کنون به زبانهای انگلیسی و عبری هم ترجمه و منتشر شده. محمود دولت آبادی در حال حاضر سرگرم نوشتن کتابی درباره تاریخ بیهقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این گزارش ادبی هم آخرین برنامه بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا و ما از شما متشکریم که ما با بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.